ایران با همه قوم خو زیر پرچم سرنگ خو زیباترین کشور دنیاه. سرزمین جوونای بلر شو که نون شو او شو مهربانی شو و ترانه زندگی شو بر همه خوش میآید. می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو
مرز شیشه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام، من سید حمیدرضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه ایست. خوشحالم در خدمت شما هستم. ما تو برنامه مرز شیشه ای همونطور که از اسم برنامه مشخصه معتقدیم مرزها در حقیقت شیشه ای هن. میشه از اونها عبور کرد، میشه آدمها رو با فرهنگای متفاوت از ورای این شیشه نگاه کرد، باهاشون آشنا شد و رفیق شد. امروز میخواییم تحریر رفاقت بریزیم با یک نفر از کشور بوسنی و هرزگوین، کشوری مسلمان نشین در منطقه بالکان اروپا که خیلی قصه های پر رنج و پر قصه بسیار زیادی در این منطقه وجود داره.
از افرادی که در زمان جنگ بوسنی قتل عام شده بودن اجسادشون پیدا نشده بود، به این دلیل که خیلی از اونها در گورهای دست جمعی دفن شده بودن. این جنگی بود که از 5 آوریل 1992 تا 14 دسامبر 1995 بین بوسنی و هرزگوین، کرواسی و سربستان اتفاق افتاد و در جریان اون سربهای بوسنی اقوام مختلف بوسنی از جمله مسلمون‌ها رو قتل عام کردند. بعد از اینکه جنگ تموم شد، سربها برای اینکه آثار جنایت خودشون رو از بین ببرن، سعی کردند که اجساد رو از گورهای جمعی بیرون بیارن و در جاهای مختلف کشور پخش کنن. اجسادی وجود داشته که در 3-4 جای مختلف کشور بوسنی پیدا شده و این در واقع اتفاق وحشتناکی بود. وقتی شهر سربرنیتسا سقوط میکنه، علاوه بر اینکه هزاران نفر کشته شدن و تعدادی هم فرار کردن، این افراد از یک مسیر جنگلی از شهر سربرنیتسا که تحت محاصره بوده و سربها وارد اون شده و قتل عام رو شروع کرده بودن، خودشون رو به مناطقی که دست مسلمانان بود میرسونن و اونها به روستایی تحت عنوان روستای نزوک در نزدیکی توزلا رفتن که در واقع در اختیار ارتش بوسنی بود. تازه وقتی این افراد فراری از سربرنیتسا به روستای نزوک رسیدن، اساساً خبر نسل کشی جهانی شد، چون هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. این مسیری که در واقع افراد سعی کردن از شهر سربرنیتسا به سمت مناطق تحت کنترل ارتش بوسنی برن، به جاده نجات معروف بوده، هرچند که بعداً فهمیدن که اسم این جاده باید جاده مرگ باشه، چون خیلی از افرادی که سعی کردن از این جاده فرار کنن موفق نشدن. و هر سال به یاد کشته شدگان توی این مسیر پیاده روی انجام میشه که اسمش مارش میراست. مراسم پیاده‌روی مارش میرا از سال 2003 به طور غیر رسمی شروع شد و از سال 2005 به طور رسمی این مراسم ساماندهی پیدا کرد. اول بوسنی‌ها شرکت کردند و بعد از اون مناطق مختلف جهان در این راهپیمایی شرکت کردند.
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز ایرانی. اسم من آیدا چوربو هست، از کشور بوسنی و هرسگوین هستم، مادر سه تا فرزند و رشته روانشناسی علوم تربیتی و علوم اسلامی در شهر قم در جامعه مصطفی تموم کردم و الان لیسانس ارشد دارم و سال سوم روان درمانی گشتالت هستم.
خب خانم آیدا،
بله.
بگذارید من از اینجا شروع کنم که من سال 96 اومدم کشور شما و در راهپیمایی مارش میرا شرکت کردم. فکر میکنم جولای اون سال بود، یعنی به تاریخ ما میشه تیر ماه.
و
من سال فکر میکنم به سال ما 1370-71 و به تاریخ میلادی بین سال 1990 تا 94 میلادی برای اولین بار اسم کشور شما رو تو تلویزیونمون شنیدم، متعاقب جنگ داخلی منطقه بالکان، و همیشه کشور شما تو خاطرم بود از دوران کودکی و در دوران بلوغ سن بالاتر تونستم در سال 96 بیام کشورتون و در اون پیاده روی مارش میرا شرکت کنم و کشور بسیار سرسبز و زیبای شما رو دیدم با اون مزارع معروف بلوبری و کرمبری که همیشه برای ما بیشتر یک میوه لوکس بود و اونجا دیدم چه مزارع بزرگی داره. شما تا به حال بله شما تا به حال توی پیاده روی مارش میرا شرکت کردین؟
من خودم یعنی شرکت نکردم، من هم دو سال پیش تازه رفتم سربنیتسا با همسرم و داداشم، یعنی واقعا نتونستم تا اون موقع، یعنی باز هم سختم بود و نمیدونم دیگه اصلا برم چکر، مثلا برام غمگین بود و باورم نمیشه که مثلا تو این سالها الان که چنین اتفاقی که برای کشور ما افتاده و این جنایت کاران که چه کاری انجام دادن، واقعا خیلی یعنی الان 30 سال از اون موقع گذاشت ولی هنوز وقتی که هم به یاد اون روزها هستیم یا میخونیم یا میشنویم تو اخبار، الان واقعا صدام گرفته از غم.
بله متوجه شدم. بذارید اینجوری بریم جلو که من وقتی تو راهپیمایی مارش میرا شرکت کردم دیدم از خیلی از کشورها و ملتها اونجا حضور دارن و توی مسیر یه سری ایستگاه‌های حالا به اصطلاح ما صلواتی هم زده شده بود به کسایی که راهپیمایی میکردن تو اون گرما، مثلا شربت تعارف میکردن مردم محلی، شیر میدادن، میوه میدادن. تا بال پیاده روی 40 رفتین؟
بله پرسال.
خب اولین سالتون بود؟
بله اولین یعنی دومین بار که رفتم کربلا و اولین بار که رفتم اربعین.
خب
بله همون شبیه، البته تو اربعین خیلی بیشتر مثلا همه جا هست اینا، مثلا از این مهمون نوازی و مثلا این که مردم میتونن راحت استراحت کنند و مهم نیست از کدوم کشور هستید، اسمتون چی هست و به چه زبانی صحبت میکنید. واقعا مثلا این من نزدیکیم به فرهنگ شما تو این مهمون نوازی، البته چون تو اروپا هم هستیم مثلا یکم این سردی هم داریم، مثلا سردیم شاید یکم بیشتر از شما گرمید بیشتر.
بله خب
و بیشتر مهمون نواز هستید، ولی خدا رو شکر هنوز مونده این تو فرهنگ ما که از بین نرفته این مهمون نوازی.
خب خانم آیدا اگر اجازه بدین یه چند لحظه میریم اتاق فرمان و بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما.
در خدمت آقای انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی هستیم. سلام.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتون هستم.
آقای انصاری، شما به عنوان رایزن فرهنگی ایران در بوسنی مشغول به کار هستید، یه مقدار درباره فعالیت هاتون برای ما توضیح میدین؟ متشکرم.
من باید عذرخواهی بکنم از اینکه الان در خودرو در واقع با شما دارم صحبت میکنم. همین الان ما در مسیر هستیم به سمت یک شهر مرزی در کشور بوسنی و هرزگوین به اسم بیلینا که انشالله از هفته آینده روزهای فرهنگیمون رو در این شهر آغاز خواهیم کرد با برگزاری هفته فیلم‌های ایرانی و همچنین برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی، آثار تذهیب و عکس‌هایی از تهران امروز که قطعا برای مردم اون شهر جالب توجه خواهد بود. ما نگاهمون به بحث در واقع فرهنگی ایجاد یک تصویر مثبت از کشورمون در اذهان و افکار عمومی کشور میزبان هستش. با برگزاری هفته های فیلمی که ما انجام میدیم که ما توجه ویژه‌ای هم در این حوزه به بحث کودک، نوجوان و جوان داریم در جامعه میزبان که نسل نو در واقع جامعه بوسنی و هرزگوین هست. ما هفته فیلم های انیمیشن ایران رو داشتیم، هفته فیلم های کودک ایران رو داشتیم. همکاری های دانشگاهیمون الحمدلله قابل توجه هست. اتاق ایران چندی پیش در دانشگاه سارایوو افتتاح شد که یک محل بسیار خوب برای دانشجویان و علاقمندان زبان ادب فارسی است که بتونن هرچی بیشتر با فرهنگ و ادب ایرانی آشنا بشن. چاپ کتاب‌های مختلف از ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک ایران در واقع در دستور کار ما بوده. شاخص‌ترینشون شاید در سال‌های اخیر کتاب‌های قصه‌های مجید بود که با اقبال خیلی خوب مردمی مواجه شد. کتاب ادوار شعر فارسی چند هفته پیش الحمدلله به چاپ رسید. کتاب پله پله تا ملاقات خدا، کتاب من او و آثار مختلف ادبی که در سال‌های اخیر چاپ شده و رویدادهای مختلفی که ما برای بزرگداشت مفاخر فرهنگیمون و ادبیمون برگزار میکنیم از برنامه‌های مهم رایزنی فرهنگی هستش.
ممنون آقای انصاری از اینکه وقتتون رو به ما دادید. موفق باشید.
بندم بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب، برنامه مرز شیشه‌ای رو از شبکه رادیویی جوان دنبال می‌کنید. ما تصویرمون هم در ایران صدا هست، توی فضای مجازی هم از طریق سکوهای و در واقع شبکه‌های مجازی ایتا، بله، آیگپ و خود سایت رادیو جوان می‌تونید ما رو اونجا دنبال کنید. شما اون سالی که رفتید پیاده روی اربعین، اولین چیزی که نظرتون رو به خودش جلب کرد چی بود تو پیاده روی اربعین؟
میدونید من باید که رفتیم از اینجا با یه گروه، مثلا من انتظار نداشتم الان ما تو هتل باشیم و نمیدونم چی مثلا خیلی سخت بود، یعنی واقعا نمیشه که چقدر جمعیت داشت و اینا. بعد برای من خیلی عجیب بود که مردم تو خیابون، حتی مثلا تو پارک ها میخوابیدن خیلی راحت و اینا. ولی بعد از این که رفتم زیارت امام علی و وقتی که رفتیم کربلا، واقعا دیدم که وقتی که اینو حس میکنید این معنویت و اون درجه بالا امامان، یعنی واقعا مهم نیست کجا میخوابید و این چیزهای مادی، یعنی کلن برای ما چطور بگم مهم نیستن دیگه. یعنی واقعا من گفتم به همسرم الان حتی تو خیابون به هوام برای من مشکل نداره، ولی قبل از این که مثلا بریم به فکر این بودم که کجا بخوابیم. وقتی که اونجا دیدم اوضاع چجوریه گفتم خدای من چیکار کنیم، ولی واقعا بعد از این که رفتیم زیارت همه چیز برای من عوض شده.
یه تعبیری وجود داره که میگن هر کس که به شهر نجف زیارت امیرالمومنین میره سحن ایشون مثل پدریه که آغوشش رو باز کرده و انسان در اون احساس آرامش میکنه، مثل در واقع دختر بچه‌ایه که میره به آغوش پدرش و سرش رو توی گودی شونه پدرش میذاره و تو نجف آروم میشه. و در شهر کربلا برخلاف انتظار که انسان وقتی اونجا میره و احتمال میده اونجا خیلی بیتاب باشه، خیلی غمگین باشه، گویی همه غمها رو حضرت زینب سال 61 هجری از کربلا برده و آدم در کربلا احساس آرامش میکنه. شما به عنوان یه خانومی که از کشور بوسنی این سفر رو رفته بودین، چه حسی داشتین تو نجف، چه حسی داشتین تو کربلا؟
خب خیلی شما قشنگ توضیح دادید. واقعا من یادمه که مثلا آدم سختشه، نمیدونم وقتی که خونه هستین با منشین برای نماز شب، یعنی نمیدونم بیدار باشین تا نماز صبح و اینا. بعد یادمه که به هنوم ها مثلا هنوم های مختلف بودن از بالکان، نه فقط از بوسنی. بعد من چون فارسی بلد بودم مثلا به عنوان دوست با هم بودیم، مواظبشون بودم و اینا. و تصمیم گرفتیم که یک شب بریم حرم امام علی و تا صبح، تا نماز صبح اونجا بمونیم. و خیلی برای من جالب بود وقتی که مثلا چنین جایی میخواید برید که اصلا سختی نداره، یعنی به خوشحالی میرید و اونجا میشینید و خوابتون نمیاد اصلا، یعنی خیلی حس قشنگی بود. بعد هم یکم اومد مثلا بعد بود اون شب خیلی یعنی با صفا، و اونجا هم با چند تا هنوم ایرانی آشنا شدیم. اون هم مثلا یکم نون با خودشون آوردن، ما مثلا چون اولین بار بود این تجربه نداشتیم که غذا بیاریم، یک چیز مثلا خودشون میدونن چیکار باید بکنن، و مثلا تعارف کردن به منون و همه با هم خوردیم. یعنی احساس دارید که تو حرم امام علی مثل یک خانواده، همه با هم دست به دست مثلا. ولی تو حرم امام حسین به قول شما نمیشه این غم رو احساس کرد. واقعا آدم از اینکه خوشحال تو اونجا هست یعنی به فکر این غم نمیتونه باشه. و اونجا مثلا یکم فرق میکنه، اونجا خیلی بیشتر شلوغه، نمیشه با کسی اینجوری خیلی صمیمی بود. ولی اون چیزی که یادم آخرین شب که بودم حرم امام حسین خیلی شلوغ بود و تنها بودم، همسرم یک جای دیگه بعد قرار گذاشتیم بعد از اون یک دیگه رو پیدا کنیم، و من میخواستم وارد حرم بشم. از بس این که شلوغ بود من دیگه پشیمون شدم، شروع کردم با گریه، گفتم ببخشید من نمیتونم بیام، خدافظی. و یکم رفتم چند متر و دیدم اونجا مثلا کشنگ هیچ شلوغی نیست، تو یک ورودی دیگه من راحت رفتم داخل. اونجا وقتی که اومدم میخواستم مثلا همون زیارت بخونم و مثلا الان نگم چکار میخواستم بکنم، مثلا دعا بکنم و اینو جا نداشتم. و یک خانم همینجوری ایرانی بود، من گفتم ببخشید میشه فقط مثلا دو دقیقه به من اینجا جا بدید که مثلا من کارم رو انجام بدم و برم. و ایشون قشنگ من اونجا نشوند، منو یعنی بغل یک دیگه رو بغل کردیم و همینجوری شروع کردیم تا گریه بدون حرف زدن. یعنی واقعا این همه چیز از نعمت خود امامان هست که دل به دل رو نزدیکتر میکنند.
بسیار خوب، بسیار خوب، ممنون ازتون خانم آیدا، خیلی زحمت کشیدید، گپ و گفت خیلی شیرینی شد. به همسرتون سلام برسونید، با آقا حیدر هم سلام برسونید.
سلامت باشید، خیلی واقعا لطف کردید به همه شنوندگان و شما که در استودیو هستید، سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال شدم که مهمون شما.
خدا حافظ شما. تو بچگی وقتی که خاله ها، عمه ها، دایی ها، عموها میخواستن برن، ما تو عالم بچگی میرفتیم یه چیزی از وسایل اونها رو بر میداشتیم، قایم میکردیم و فکر میکردیم شاید این باعث بشه اونا نرن، یه چیزی از وسایلشون دیگه، حتی یک سری از اسباب بازی های همسالانمون، بچه های مثلا عمه ها، دایی ها، خاله ها. تو فکر کودکی ما اینطوری بود که با قایم کردن این وسیله ها سفر اونها، خداحافظی اونها به تاخیر میفته. ولی الان متوجه شدیم که خداحافظی یکی از حتمی ترین چیزهای و سرنوشت این بشره، باید بالاخره یه روزی گذاشت و رفت. ممنون از این که همسفر ما بودید، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارشون.
آخه جز تو کی به فکرم بود و هست، زخم دل رو بسته وقتی که شکست، کی میتونه جز تو از چشای من بخونه که چی میخوان و چی میگن، عشق یعنی دست تو رو شونه هم، صبر و مهربونی تو بهونه هم. یعنی بودنت تو لحظه هم، بودنت تو لحظه هایی که میخوام، گاهی از زندگی که خسته میشم، تویی اونی که میاد بازم پیشم، با تو معنا داره آرامش برام، وقتی دور میشم ازت بازم میام، زندگی بر میشه از حس امید، وقتی میفهمم که عشق از را رسید. لحظه هم رنگ تو رو میگیرم، وقتی باشی شبای غصه میرم، حس خوب زندگی یعنی همین، این که باشی در کنارم بهترین. تا تو چشم آینه ها ظلم میزنم، میبینم شکل توه اون که منم، آخه جز تو کی به فکرم بود و هست، زخم دل رو بسته وقتی که شکست، کی میتونه جز تو از چشای من بخونه که چی میخوان و چی میگن، عشق یعنی دست تو رو شونه هم، صبر و مهربونی تو بهونه هم.
دل ما تسیه نابی به سرم ابرم شده لبریز کجان، چه دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی، به چه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی، ای باید عشق سخت وصلش یه حس دیوانه کننده، ای وای ازش سخت وصفش یه حس دیوانه کننده است، عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دل
سختی عشق، این عشقه که منو تو